به هشتم مهمانیش.
بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم ارزقنی فیه رحمت الایتام و اطعام الطعام و افشاء السلام و صحبت الكرام بطولك يا ملجأ الآمنين.
اطعام مهر و دوستی را با یتیمان کن قسمت من ای پناه بی پناهان، هم وصل پاکان را نصیبم کن الهی، هم کن سلامم آشکار جان جانان.
خدایا روزیم گردان در این ماه مهر ورزی نسبت به یتیمان و خوراندن طعام و به آشکار کردن سلام و هم نشینی با کریمان، به فضل و کرمت ای پناه آرزومند.
گریه می بارم بس گناه خجالت از احسان تو مهربان دارم من.
حبیب الباشی، یا حبیب الباشی،
بنازم احسانت را عشق به مهمانت را، به خانه ات ره دادی عبد پری شانت را، عبد پریشانت را.
یا قدیم الاحسان، یا قدیم الاحسان،
یا قدیم الاحسان. روزی دیگر، سحری دیگر و پایانی دیگر بر این برنامه. انشالله که خداوند متعال این توفیق رو به ما بده تا پایان ماه مبارک رمضان به خوبی در خدمت شما شنوندگان عزیز باشیم و شما هم از ما راضی بوده باشید. جناب معزومی بزرگوار کنار بنده هستند. در این زورخانه اشاره کردم، از تصاویر شهدا گرفته تا ذکر نام و یاد اونها رونق داره، جاری هست، زاری هست و انشالله که یادمون باشه این آرامش و آسایشی که این روزها در بین ما هست به پاس خونهایی هست که ریخته شده در اطراف مرز پرگوهر ایران و البته خونهایی که ریخته شد و شاید خیلی هامون فراموش کردیم، اما اون خونها باعث شد که بدنه انقلاب ما و بدن تنومند اون آبیاری بشه و پا بر جا انشالله بمونه و ریشه بدونه در تاریخ و در گذشته ها و الفت بگیره، انس بگیره با آیندگانمون انشالله و اونها هم یادشون باشه که چه اتفاقاتی در تاریخ ایران زمین افتاده. جناب معصومی عزیز باید خداحافظی بکنیم، اما من قدردانی میکنم از شما که همیشه به یاد شهدا و بزرگان دین و آیین کشورمون هستید.
بسم الله الرحمن الرحیم. شهید آوینی رحمت الله علیه یه جمله خیلی زیبایی داره، ایشون میفرمایند که پندار ما آن است که شهدا رفتند و ما مانده ایم. حقیقت آن است که زمانه ما را برده است و شهدا ماندن. و سلام.
بسیار سپاسگزارم. عزیزان شنونده، یادی هم بکنیم از گذشتگانمون و اگر نزدیکانمون توی دست هستند، مشکلاتی دارن، سعی بکنیم که در ماه مبارک رمضان سریعتر اون رو برطرف بکنیم. خداوند هم به ما کمک خواهد کرد قطعا که هم روزه‌دار باشیم هم دستگیر دیگران اگر بخوایم و نیتمون درست باشه، حتی به قدر کم و قدر کفایتمون به اندازه توانمون بتونیم این کار رو انجام بدیم. این رو هم بگم که ما در زورخانه شیرفکن انشالله روزهای دیگر و سحرهای دیگر خدمتگزار شما عزیزان شرمنده خواهیم بود. تا فرصتی دیگر التماس دعا، خدا نگهدار.
هیچ چیز زیباتر از بودن و خوب بودن، آن هم برای مردم و رضایت خاطر ایشان نیست. امیدواریم ما در حد و اندازه خیش از شبکه رادیویی ورزش به این مهم دست یابیم.
شاهنامه این هزار ساله بیمانند جاودان که گذر زمان بر جلایش فزوده، نه افسانه که بیانی است از فسونکاری پهلوانان ایران زمین که رزم‌آوری هاشان هنوز در یادها ماندگار و بر زبانها جاری است. نامه پهلوانی،
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. مشتاقان عرصه ورزش و ادب سلام، از این برنامه به بعد از حوادث پس از کشته شدن سیاوش به دست افراسیاب خواهیم گفت، از اینکه چگونه سپاه ایران به سرکردگی یگان پهلوانش رستم به توران میتازد و دمار از توران و تورانی در می آورد. چون خبر کشته شدن سیاوش به کاووس رسید، جامه برتن درید و زاری آغاز کرد و در سراسر ایران زمین ایرانیان به گریه و مویه و فریاد و فغان در آمدند و زبان به یاد سیاوش گشودند. اما بشنوید از حال رستم پرورنده سیاوش پس از شنیدن خبر مرگ او.
پس آگاهی آمد سوی نیمروز به نزدیک سالار گیتی فروز، که از شهر ایران برآمد خروش، همی خاک تیره برآمد به جوش. پراگند کابوس بر یال خاک، همه جامه خسروی کرد چاک. تهمتن چو بشنید زو رفت هوش، ز زاول به زاری برآمد خروش. به چنگال رخسار بشخود زال، همی ریخت خاک از بر شاخ و یال. چو یک هفته با سوگ بود و دژم، به هشتم برآمد ز شیپور دم. سپاهی فراوان بر پیلتن، ز کشمیر و کابل شدند انجمن. به درگاه کابوس بنهاد روی، دو دیده پر از آب و دل کینه جوی. چون نزدیکی شهر ایران رسید، همه جامه پهلوی بردارید. به دادار دارنده سوگند خورد، که هرگز تنم بی سلیح نبرد نباشد. نشویم سرم راز خاک، همه بر تن غم بود سوگ پاک. کله ترگ و شمشیر جام من است، به بازو خم خام دام من است. تو را مهر سودابه و بدخویی، ز سر برگرفت افسر خسروی. کنون آشکارا ببینی همی، که بر موج دریا نشینی همی. از اندیشه خرد و شاه سترگ، بیامد به ما بر زیانی بزرگ. کسی کو بود مهتر انجمن، کفن بهتر او راز فرمان زن. سیاوش به گفتار زن شد به باد، خجست زنی کو ز مادر نزاد. دریغان بر و برز و بالای او، رکیب و خم خسروارای او. دریغان گو نام برد سوار، که چون او نبیند دگر روزگار. چو در بزم بودی بهاران بودی، به رزم افسر نامداران بودی. همی جنگ با چشم گریان کنم، جهان چون دل خیش بریان کنم. نگه کرد کابوس بر چهر او، بدیدش که خونین و آن مهر او. ندادیچ پاسخ مرو را ز شرم، فرو ریخت از دیدگان آب گرم. بله، شنیدید که کاووس از شنیدن سخنان رستم که به سوز دل ادا می شد و از دیدن چشمان اشکبار او از شرم پاسخ نداد و اشک از دو دیده روان ساخت. رستم بیدرنگ به حرمسرای شاه رفت، گیسوان سودابه را بگرفت و کشان کشان او را بیرون آورد.
و به سببی که به سیاوش کرده بود او را هلاک کرد. هفته شهر با ماتم و سوگ به سر برد. روز هشتم رستم سپاه آراست و فرامرز فرزند خود را به عنوان پیشرو با لشکر آراسته از پیش فرستاد.
هشتم بزد نای رویین و کوس، بیامد به درگاه گودرز و توس. چو فرهاد و شیدوش و گرگین و گیو، چو بهرام و رهام و شاپور نیو. فریبرز کابوس در رند شیر، گراز که بود اژدهای دلیر. فرامرز رستم که بود پیش رو، نگهبان هر مرز و سالار نو. به گردان چنین گفت رستم که من بر این کینه دادم دل و جان و تن، که اندر جهان چون سیاوش سوار، نبندد کمر نیز یک نام دار. چنین کار یک سر مدارید خورد، چنین کینه را خورد نتوان شمرد. ز دلها همه ترس بیرون کنید، زمین راز خون رود جیهون کنید. به یزدان که تا در جهان زنده ام، به کین سیاوش دلاگنده ام. بران تشت زرین کجا خون اوی، فرو ریخت ناکار دیده گروی. بمالید خواهم همی روی و چشم، مگر بر دلم کم شود درد و خشم. وگر همچنانم برد بست چنگ، نهاده به گردن درون پال هنگ. به خاکن درون خار چون گوسفند، کشندم دو بازو به خم کمند. وگر نه من و گرز و شمشیر تیز، برانگیز من در جهان رست خیز. نبیند دو چشمم مگر گرد رزم، حرام است بر من می و جام و بزم. به درگاه هر پهلوانی که بود، چو زانگونه آواز رستم شنود. همه برگرفتند با او خروش، تو گفتی که میدان برآمد به جوش. ز میدان یکی بانگ برشد به ابر، تو گفتی زمین شد به کام هژبر. بزد مهره بر پشت پیلان به جام، یلان برکشیدند تیغ از نیام. جهان پر شد از کین افراسیاب، به دریا تو گفتی به جوش آمد آب. نبود جای پوینده را بر زمین، ز نیزه هوا ماندن در کمین. ستاره به جنگ اندر آمد نخست، زمین و زمان دست خون را بشست. ببستند گردان ایران میان، به پیش اندرون اختر کاویان. گزین کرد پس رستم زابلی، ز گردان شمشیر زن کابلی. ز ایران و ز بیشه نارون، 10,000 از یلان انجمن.
فرامرز چون به مرز توران و شهر اسپیجواب رسید، فرمان روای شهر ورازاد با سپاهیان بسیار به مقابله آمد و از نام و نشان او و سبب آوردن سپاه پرسید.
ورازاد از قلب لشکر برفت، بیامد به نزد فرامرز تفت. بپرسید و گفتش چه مردی بگوی، چرا کرده ای سوی این مرز روی؟ سزد گر بگویی مرا نام خیش، بجویی از این کار فرجام خیش. همانا به فرمان شاه آمدی، گر از پهلوان سپاه آمدی. چه داری ز افراسیاب آگهی، ز اورنگ و ز تاج و تخت مهی؟ نباید که بی نام بر دست من، روانت براید ز تاریک تن. فرامرز گفته ای گوه شوربخت، منم بار آن خسروانی درخت که از نام او شیر پیچان شود، چو خشم آورد پیل بی جان شود. مرا با تو بد گوهر دیوزاد، چرا کرد باید همین نام یاد؟ گو پیلتن با سپاه از پس است، که اندر جهان کین خواه و بس است. به کین سیاوش کمر برمیان، به بست و بیامد چو شیر ژیان. برآرد از این مرز بی ارز دود، هوا گرد او را نیارد بسود. ورازاد بشنید گفتار او، همی خار دانست پیگار او. به لشکر بفرمود کندر دهید، منها سراسر به زه برنهید. رده برکشید از بروی سپاه، به سر بر نهادند زاهن کلا. زهر سو برآمد ز گردان خروش، همی کر شد از ناله کوس گوش. چو آواز کوس آمد و کرنای، فرامرز را دل برآمد ز جای. به یک حمله اندر ز گردان هزار بیفکند و برگشت از کارزار. دگر حمله کردش 1200، ورازاد را گفت لشکر مایست، که امروز پادفره ایزدیست، مکافات بد را ز یزدان بدیست.
بدین ترتیب در اولین نبرد ایرانیان با تورانیان، سپاه توران شکست خورد و افراسیاب از این امر بسیار غمگین گشت. ناگزیر دستور داد از گنج خانه درم و دینار بسیار برآوردند و لشکر گرد کرد و همه را سلاح و ساز و برگ داد. ادامه این نبرد را در برنامه دیگر خواهید شنید. بدرود.
هر آنچه می شنوید ماحصل تلاش فراوان همکاران من در رادیو ورزشه. صحبتی از کمال و نبودن نقص نیست، اما هر آنچه هست تحفه ماست که با حضور شما کامل می شود.
دانشکده این برنامه اقتصاد ورزشی.
به نام خدا. سلام شنوندگان محترم رادیو ورزش، اینجا دانشکده و قراره با موضوع اقتصاد ورزش دقایق رو در خدمت شما باشیم. در برنامه قبل با موضوع اقتصاد ورزش و بررسی همین عبارت با جناب دکتر سعیدی، عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه قم، گفتگو کردیم. مسائل پیرامون اون رو تا حدودی بررسی کردیم، به این معنا که فقط مفهوم شناسی کنیم، اما انشاءالله در برنامه‌های بعد ریستر و تخصصی تر به موضوعات مختلف به صورت جداگانه خواهیم پرداخت. در این قسمت از برنامه ما قراره که راجع به اقتصاد در ورزش و اینکه حضور اقتصاد در ورزش چه تاریخچه‌ای داره، چطور وارد شده، چگونه میشه ردپای اقتصاد در ورزش رو دید و مسائل پیرامون اون رو میخوایم با هم گفتگو کنیم. شما شنوندگان محترم هم میتونید از طریق بلای ارتباطی که رادیو ورزش داره با ما نظراتتون رو در میون بذارید. جناب دکتر خیلی خوش آمدید.
به نام خدا منم سلام عرض کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. ببینید چیزی که ما الان به عنوان اقتصاد ورزش اکانومیکس آف سپورت داریم خیلی خب طبیعتا تاریخچه زیادی نداره، حدودا برمیگرده دهه 50 میلادی یا دهه 30 خودمون که اولین مقاله‌ای که تو فضای اقتصاد ورزش هم نوشته شده میاد به بازار کار بازیکنان بیسبال میپردازه و اونو تحلیل میکنه با استفاده از نظریات اقتصادی و عمدتاً توی شاید چند دهه اخیره که اقتصاد ورزش خیلی مورد توجه اقتصاددونا قرار گرفته و مجلات متعددی هم هست توی دنیا که یه مقدار تخصصی تر به این مسئله ورود کردن.
خود علم اقتصاد چقدر قدمت داره؟
ببینید اقتصاد معنای متعارفش عموماً اون چیزی که مشهوره برمیگرده به دوران فیزیوکراتیسم که بعد از مرکانتیلیستا بودن و آدام اسمیت که تقریباً قرن 18 میلادی میشه،
حدوداً اواخر حکومت صفویه.
بله. منتها اگر بخوام در مورد نظریات اقتصادی یا اندیشمندان یا حکمایی که در مورد اقتصاد یا مسائل اقتصادی اظهار نظر کردن، خب این برمیگرده به دوران قبل از مدرن. ما چه در دوران تمدن اسلامی چهره‌ای داریم که در مورد مسائل اقتصادی صحبت کردن، امثال خواجه نصیر، خواجه نظام الملک طوسی، حتی ابن سینا و فارابی، و توی یونان هم میره تا ارسطو و افلاطون. اون میراث مکتوبی که ما داریم اونها هم بحثای کردن در مورد ماهیت پول و مبادله و عدالت و موضوعات مربوط.
خب یعنی الان ما قبول کنیم که اقتصاد یک علمه و در دنیا اینو قبول دارن؟
بله، الان اقتصاد توی دنیا چارچوب‌های شناخته شده ای داره، نظریات خیلی مختلفی وجود داره در اقتصاد، مکاتب اقتصادی متعددی وجود داره در کشورهای مختلف با رویکردهای مختلف با نگاه‌های مختلف به مسائل اقتصادی ورود میکنن و بس میکنن.
یعنی نوبل اقتصاد و پول این آدم دنیا نمیدن به یک کسی که لزوماً کار اقتصادی بکنه نیست، اما کسی میتونه نوبل اقتصاد رو بگیره که تسلط داره به علم اقتصاد و نظریه پردازی.
کسی که نوبل اقتصاد رو میگیره ممکنه که تو عمرش یک بار مبادله اقتصادی انجام نداده باشه به عنوان یک کسب و کار اقتصادی، بیزنس اقتصادی
داره.
اما این آدم با توجه به مشاهداتی که داشته، مطالعاتی که داشته و فکری که داشته، ایده‌ای رو مطرح کرده برای بهبود وضعیت اقتصادی یا برای سیاست‌گذاری بهتر اقتصاد و برنده جایزه نوبل.
اینطوری گزاره‌های ذهنی من خیلی به هم ریخت، چون من هم تو مسیر که داشتم میومدم سوار ماشین شدم، سه تا اقتصاددان قبل از من توی ماشین نشسته بودن داشتن تحلیل میکردن مسائل اقتصادی روز جامعه رو، و این به نظرم حالا جدای از شوخی معضل بزرگیه که ما توی جامعه حوزه علوم انسانی و فضای نظریه پردازی تخصصی و نظر دادن کارشناسی در مسائل مربوط به جامعه رو براش هویت قائل بشیم و ارزش قائل بشیم و اجازه بدیم که در موضوعات مرتبط با علوم انسانی متخصصین این حوزه نظر بدن.
البته من این بحثی که شما مطرح کردید، من به نظرم اتفاقا این یه نکته مثبتی هم میتونه داشته باشه این کار. اونم اینی که مردم ها اینقدر مسائل اقتصادی براشون مهمه که پیگیرن، دنبال میکنن، حتی بعضی جاها نظر دارن برای خودشون. این خیلی خوبه، این برای ارتقاء سطح دانش عمومی جامعه ما بسیار فرصت خیلی خوبی رو نشون میده و ما میتونیم از این فرصت اگر خوب استفاده بکنیم میتوانیم با یه هزینه های خیلی کمتری خیلی از معضلات اقتصادیمون رو کاهش بدیم. چرا؟ چون مردم با مسائل اقتصادی و با مباحث دانش اقتصاد ارتباط مفهومی تا یه حدی بر اساس حالا شنیده ها و بر اساس مطالعاتی که داشتن و حتی بر اساس اون رسانه هایی که دنبال میکنن میتونن ارتباط برقرار بکنن. بنابراین ما با مردم یه زبان مشترک داریم در حوزه مسائل اقتصادی. بنابراین اگر اون نقطه ضعفی که حالا شما بهش اشاره کردید که ما یه خورده ای حالا تو حوزه‌های مختلف هم هست، حتی تو پزشکی هم اینجوریه که ما یه بار پیش یه دکتر میریم بعد دیگه فکر میکنیم هر وقت سرمون درد گرفت همین قرصا رو باید بخوریم دیگه.
درست.
ولی یه پزشک سردرد رو ممکنه دلایل مختلفی رو براش قائل باشه.
درست.
ولی ما فکر میکنیم چون یه بار رفتیم سردرد شدیم و یه همچین قرصی خوردیم و خوب شده همیشه باید این کارو بکنیم. ولی من به نظرم این یه فرصت خیلی خوبیه. منتها باید این رو روش کار کرد. همه ما تو حوزه‌های مختلف سعی کنیم که یه مقداری به نظرات کارشناسی و کارشناسان حوزه‌های تخصصی بیشتر اهمیت بدیم.
آقای دکتر، فرمودید